شادی و شکم سیری و رقص میرسونه، اینا هم اقلا لقمه نانی در سفرهشون بیاد، صاحب خونه خرابشون بشن، به هر حال یه تعادلی برقرار بشه.
آی روحانی، آیا واقعا فاصله بین جنگ و صلح یک گلوله هست؟ اگه واقعا اینجوریه، چون شما به دنبال سیاستی بودید که با آمریکا به یه جنگ محدود برسید که بتونید داخل کشور هر صدای مخالفی رو خفه کنید؟ شما نبودید به پهپاد آمریکایی حمله کردید، مین به کشتی زدید، پالایشگاه عربستان رو با آتیش کشیدید، بعدم که در نهایت دیدید که آمریکا به دنبال یه حمله گسترده هست، از ترس و وحشتتون موشکاتون رو تو بیابونای عراق انداختید. آیا این نشونه قدرته؟ این نشونه قدرته که یک هواپیما رو با 176 نفر سرنگون کنید. نشونه قدرت موقعیه که کشور با غرور وامیسته، توش کارتون خواب نیست، توش کودک کار نیست، توش فساد نیست، مردم تو آرامش زندگی میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اعتراضات در لبنان در آخر هفته در این کشور که روزهای شنبه و یک شنبه محسوب میشن بسیار گسترده بود. صلیب سرخ و ستاد دفاع شهروندی شمار زخمی ها رو فقط و فقط در شامگاه شنبه، اونهایی که به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدن و نیاز به درمان حتی سرپایی در محل داشتن، 377 نفر اعلام کرده. این بیشترین شمار زخمی ها در یک روز در طول 3 ماه اخیر تظاهرات لبنان بوده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وضعیت اقتصادی و امنیتی در لبنان به جایی رسیده که تشکیل کابینه، حالا به بنبست رسیده، نخست وزیر پیشنهادی جدید به یک موضوع حیاتی بدل شده. وگرنه به گفته نخست وزیر پیشین لبنان سعد حریری، 90 روز است که مملکت، منظور لبنان است، به سوی سرنوشتی نامعلوم می رود. و در این رابطه رادیو فردا دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
آقای سعد حریری دقایقی پیش توییتی زدن که گفتن کشور عملا 3 ماهه که تعطیله و هشدار دادن که اگر دولت تشکیل نشه وضعیت بدتر و غیر قابل تحمل خواهد شد. اما واقعیت اینه که این 3 ماه حاصل سالهای درازی است که لبنان رو به اینجا رسونده و نه فقط اقتصاد لبنان رو، بلکه امنیت لبنان رو، بلکه سیاست خارجی و سیاست داخلی لبنان رو، مجموعه ای از چیزها دست به دست هم داده که کشور رو به این نقطه رسونده. و مهمترین عاملی که باعث شده این رشته انسجام در لبنان از هم بپاشه این هست که جریان‌ها در نهایت نتونستند بدور از اسلحه در کنار هم زندگی کنند. البته به اعتقاد من این معادله رو یک جریان مشخص به هم زد، چون بعد از خروج اسرائیل، یا بهتر بگم اخراج اسرائیل از لبنان در سال 2000، تمام زمینه‌ها فراهم بود برای اینکه جریان‌های سیاسی در کنار هم بتونن پارلمان و دولت رو اداره بکنن و بدور از اسلحه یک لبنان آزاد و آباد رو تجربه بکنن. اما خب این معادلات به هم خورد و یک جریان مشخص البته بیش از دیگران به این قضیه سهم داشت.
آقای اکبرین، نقش حزب الله در این میان چه است؟ به ویژه اینکه حسن دیاب نخست وزیری که معرفی شده بود و قرار بود که دولتی تشکیل بده و اکنون در یافتن اعضای کابینش دچار مشکل هست، از جمله کسانیه که حزب الله به شدت پشت اونه. شما فکر میکنید که چه نقشی حزب الله میتونه داشته باشه؟
من از جمله از سوال خودتون شروع کنم، اینکه برخی از افراد نپذیرفتن دعوت این نامزد نخست وزیری رو برای حضور در کابینه و او برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست. چرا برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست؟ تمام ماجرا همینجاست. مدتی پیش روزنامه النهار لبنان که یکی از معتبرترین و حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌های این کشور و 84 سال سابقه داره، در یک تحلیل بسیار جامعی به همین نکته اشاره کرده بود که وقتی شما شرایطی میگذارید که دست مسئول رو برای اداره کشور عملا میبنده، طبیعی است که کسی این جایگاه رو قبول نکنه. همین حزب الله که امروز از این آقا حمایت میکنه، قبلا از آقای سعد حریری حمایت کرده بود. یادمون نرفته که حتی وقتی آقای حریری استعفا کرد بعد از اعتراضات، حزب الله بیشترین اصرار رو داشت که برای حفظ انسجام کشور سعد حریری برگرده. پاسخ سعد حریری چی بود؟ پاسخش این بود که وقتی شرایط رو شما، شرایط لبنان رو شما حزب الله به جایی رسوندید که عملا هیچ کاری در این کشور به سامان نمیرسه، من بیام دولت رو برای چی بپذیرم؟ به گمان من مهمترین مانع در تشکیل کابینه همین جریانه که از قضا نامزد معرفی میکنه اما شرایطی رو برای سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور میذاره و از همه مهمتر خودش یک ارتش اختصاصی داره و یک سیستمی رو که به قول خود لبنانی ها دولت موازی در قبال دولت حاکم تشکیل میده که خب عملا هر دولتی اگر بیاد فلج میشه. و من گمان نمی کنم که حتی اگر نامزد جدید نخست وزیری موفق به تشکیل کابینه بشه، که اصلا به این سادگی ها هم نیست حتی تشکیل کابینه، بتونه موفق بشه در مهار این بحران.
آقای اکبرین، روز شنبه و یک شنبه شدیدترین نوع تظاهرات برپا شده و تخمیهای بسیاری گزارش شدن و روز دوشنبه هم میشل اون رئیس جمهوری لبنان با سران امنیتی کشور جلسه داشته برای بررسی این موضوع و بسیاری از مسائل در رابطه با این اعتراضات. شما تصور میکنید که وضعیت مردم و اعتراضات به کجا بکشه و تا چه حد خشونت علیه تظاهر کنندگان ادامه پیدا کنه؟
این اعتراضات ممکنه برای یک مدتی دوباره مهار بشه، کما اینکه ما دیدیم که دور قبلی اعتراضات یک ماه طول کشید، بعد یک وقفه ای درش حاصل شد، بعد دوباره آغاز شد. ابتدا نقاط مشخصی بود، بعد شهر به شهر اضافه شد، شمال و جنوب و شرق لبنان درگیر شد. الان هم با توجه به درگیری که بین برخی از معترضان و نیروهای امنیتی به وجود اومده، با اینکه همین نیروهای امنیتی قبلا در کنار معترضان بودن، یعنی ببینید شما شرایط چقدر داره حادتر و تندتر میشه، هی مرزهای جدیدی رد میشه. و اگر قرار باشه که درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان بیشتر بشه، قاعدتا شرایط میره به سمتی که ممکنه لبنان درگیر نوعی جنگ داخلی بشه خدای نکرده. و اون چه که ما در بین سالهای 1975 تا 1990 در این کشور میبینیم به نوع دیگری اتفاق بیفته. چون ببینید این نفرت‌های متراکم، این درگیری‌های متراکم، این اعتراضات متراکم، اینا هی جمع میشه تو همه کشورهایی که وضعیت وجود داره همینها. اینا هی جمع میشه. ولی اگر قرار باشه که به نقطه مشخصی نرسه، به یک اطمینان نرسه، پاسخ روشنی نگیره، اون وقت با یک اتفاق بسیار کوچیک و بی‌ربط ممکنه وضعیت به انفجار برسه. کما اینکه جنگ داخلی لبنان هم از یک حادثه بسیار کوچک در یک اتوبوس، از یک دعوا در یک اتوبوس شروع شد و 15 سال طول کشید و حل نشد. چرا؟ چون مسئله دعوا در اون اتوبوس نبود، مسئله این بود که این ماجرا سالها نفرت و اعتراض و درگیری متراکم رو در پیشینه خودش داشت.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 48 دقیقه و 35 ثانیه بامداد روز سه‌شنبه است. ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که تظاهرات مردم عراق شامگاه گذشته و روز دوشنبه دست کم دو کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذارد. اعتراضاتی که از سه ماه پیش آغاز شد و جان 500 نفر را گرفته است. در صحنه سیاسی دولت عراق تا کنون نتوانسته راه حلی برای این بحران بیابد و جناح‌های مختلف شیعه و سنی همچنان برای به دست گرفتن قدرت درگیر هستند. اما آیا این جناح‌ها می‌توانند به توافق برسند و آیا جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بحران عراق از طریق گروه‌های وابسته به خود تمایلی دارد؟ بشنویم از فرهنگ قویمی.
برپایه گزارش‌ها از عراق در جریان درگیری بین معترضان در بغداد و نیروهای امنیتی در روز دوشنبه دست کم دو تن کشته و ده ها تن نیز زخمی شدند. معترضان که از سه ماه پیش در شهرهای مختلف به سطح خیابان آمدند، نسبت به فساد دولتی، بیکاری و ناکارآمدی دولت اعتراض دارند. این تظاهرات در عراق تا کنون 500 کشته بر جای گذاشته است. ماه گذشته در پی اوج گرفتن اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفا داد، اما تا منصوب شدن فرد دیگری از سوی برهم صالح رئیس جمهوری، او به عنوان سرپرست نخست وزیری در این سمت باقی مانده است. معترضان به مقامات عراقی یک هفته فرصت داده بودند تا دست به اصلاحات بزنند و نخست وزیر جدیدی معرفی شود. این مهلت یک هفته‌ای روز دوشنبه به سر آمد، اما رئیس جمهوری عراق چه کسی را به عنوان نخست وزیر مورد قبول مردم معرفی خواهد کرد؟ کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، در این مورد چنین می‌گوید:
تا اونجایی که به خواسته های خیلی صریح معترضین برمیگرده، هر کسی که این پست رو قرار تصدی بکنه نباید عضو هیچ کدوم از این جناح‌های اصلی به اصطلاح حاکم بر عراق باشه یا به اونها رابطه نزدیکی داشته باشه. از این لحاظ این چند نفر که گویا اسامیشون هست که احتمال اینکه این پست رو آقای برهمصالح به عنوان رئیس جمهور معرفی بکنه که به پارلمان اینها رو بررسی بکنن، به نظر نمیرسه واقعا اون نظر معترضین رو برآورده بکنن. الان ظاهرا آقای علی شکری که قبلا رئیس دفتر مشاورات رئیس جمهوری بوده، از همه ظاهرن شانس بیشتری داره، باید منتظر بود و دید که اگر احیانا ایشون نامزد شدن به اصطلاح آروم خواهد شد اعتراضات یا نه.
بخش بزرگی از معترضان عراقی خواهان پایان دادن به حضور نیروها و افراد وابسته به جمهوری اسلامی اند. شامگاه دوشنبه دفاتر جنبش الوفا و کتائب حزب الله از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به آتش کشیده شد و بنرهایی که تصویر قاسم سلیمانی بر آن نقش بسته بود نیز از سوی معترضان آتش زده شد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، دو دستگی به اختلافات سیاسی در عراق شدت بیشتری گرفته و برخی از آگاهان بر این عقیده اند که احتمال توافق بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در عراق بسیار دشوار است. کامران متین در این مورد می‌گوید:
تنها کسی که تا حدی میتونه ادعا بکنه که تحت نفوذ مستقیم خود جمهوری اسلامی نیست، آقای حیدر عقبادی هست، سرپرست نهاد نخست وزیری که میدونه قبلا نخست وزیر بود، به دلیل اعتراضات استعفا کرد و الان هم در واقع به دلیل استعفای اون هست که این مذاکرات پشت پرده جریان داره. حالا معترضین که در اساس آقای عبدالمهدی رو قبول نداشتن، به نظر میرسه که مثلا کسی که در سطح واقعا کسی که در سطح اون بتونه ادعای در واقع بی‌طرفی یا عدم تعلق جمهوری اسلامی رو بکنه خیلی کم هست. به این دلیل من افق چندان روشنی برای اولا توافق بین این جناح نمیبینم، ولی حتی اگر توافق هم بشه باز با چیزی که معترضین میخوان هماهنگ نیست، چون اونها اساسا با خود این جناح سر ناسازگاری دارن و اینکه اونها خودشون بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن چیزی نیست که فکر کنم اونها قبول بکنن.
اما نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه هوادارش در اختلافات سیاسی و اعتراضات عراق تا چه اندازه است و آیا مقامات تهران خواهان پایان یافتن اعتراضات در عراق هستند؟ کامران متین در این باره چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بسیار مصمم هست که در واقع کماکان به نفوذش ادامه بده و برای تداوم این نفوذ لازم هست کسی نخست وزیر بشه که در بدترین حالت سر دشمنی با جمهوری اسلامی نداشته باشه. در نتیجه هدف جمهوری اسلامی به نظر میرسه این باشه که اینها رو، این جناح رو فشار بیاره بهشون که یک توافقی بکنن بین خودشون و بعد از اون اگر معترضین کماکان به اعتراضاتشون ادامه دادن، اون موقع هست که این جناح چند میتونه مصممانه تر به اصطلاح اعتراضات رو سرکوب بکنن. یعنی این چیزی هست که جمهوری اسلامی واقعا میخواد و به هیچ قیمت حاضر نیست یا مایل نیست که عراق رو از حیطه نفوذ خودش بیرون ببینه. این چند هفته اخیر جمهوری اسلامی امیدوار بود که مسئله کشتن قاسم سلیمانی و حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا و مسائلی که در عراق پیش اومد به نوعی این اعتراضات رو از مسیر خودش منحرف بکنه و شاید معترضین در واقع مسائل رو به فراموشی بسپرن، ولی ما دیدیم که در این یکی دو روز اخیر تظاهرات دوباره بالا گرفته. احتمالاً جمهوری اسلامی با دست باسری توصیه به سرکوب خواهد کرد، چیزی که تاکنون هم البته انجام دادن.
پارلمان عراق به تازگی با تصویب لایحه‌ای از دولت این کشور خواست تا به حضور نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که برای مبارزه با گروه داعش یا خلافت اسلامی در عراق هستند پایان دهد. این موضوع در بین مقامات عراقی و همچنین نیروهای ائتلاف موافقان و مخالفانی دارد و با ابهامات بسیاری روبروست. اما هنوز دولت بغداد نسبت به این موضوع واکنش ملموسی نشان نداده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و شما شنونده رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. همون گونه که در این مجله و در تمام بخشای خبری و مجلات ما میشنوید، صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. 00420221122112 و 13. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو.
4 باشگاه ایرانی مخالفت خود را با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا کتباً اعلام کردند، ولی AFC با میزبانی ایران در لیگ آسیایی همچنان مخالف است. روز دوشنبه باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخودروی مشهد طی نامه‌ای به کنفدراسیون آسیایی با رد پیشنهاد این سازمان نوشتند میزبانی را فقط در ایران قبول داریم. این در حالی است که کنفدراسیون فوتبال آسیایی بعد از حادثه فاجعه بار سرنگونی هواپیمای اوکراینی ایران را ناامن اعلام کرده. داوران کنفدراسیون آسیایی هم به همین دلیل اعلام کردند حاضر به سفر به ایران نیستند. حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، تصمیم کنفدراسیون آسیایی را ظالمانه خواند. اسماعیل خلیل‌زاده، سرپرست استقلال، هم پس از امضای نامه روز دوشنبه گفت:
الان امضایی که 4 تا باشگاه انجام دادیم در فدراسیون بهش پایبندیم. ما اگر در ایران بازی بشود، یعنی تیم بیاید در ایران بازی بشود، بازی خواهیم کرد، خارج از ایران بازی نخواهیم کرد.
اما مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، امیدوار است تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر پیدا کند و ایران میزبانی را در لیگ آسیایی پس بگیرد.
با پیگیری هایی که انجام شد، کارهایی که انجام شد، ما امیدوار هستیم که بتوانیم تغییری در این تصمیم گیری ایجاد بکنیم.
قرار بود امروز سه‌شنبه 1 بهمن ماه استقلال در تهران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا میزبان تیم الکویت باشد و شهرخودروی مشهد هم در مشهد پذیرای عرفاء بحرین، که تاریخ این دو بازی 5 روز به عقب افتاد و طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا قطر به عنوان میزبان این دو مسابقه معرفی شده است. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که با شرکت 13 کشور در کویت جریان دارد، تیم هندبال ایران دوشنبه شب در مرحله دوم رقابت‌ها کویت را 28-24 شکست داد. ایران که با 1 برد مقابل زلاند نو و 1 شکست در برابر بحرین به مرحله دوم راه یافته، بازی بعدی خود را امروز در برابر قطر برگزار خواهد کرد. تیم‌های اول تا چهارم این مسابقات به عنوان نمایندگان آسیا به جام جهانی هندبال راه خواهند یافت. و بر اساس آمار انتشار یافته در سال 2019 میلادی 42 ورزشکار ایرانی دوپینگی شناخته شدند. به گزارش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نام 38 تن از ورزشکاران دوپینگی ایران را که محرومیتشان قطعی شده اعلام کرده است. از میان 4 نفر دیگر که نامشان اعلام نشده، 1 نفر زیر 18 سال است، 2 نفر معافیت درمانی داشتند و پرونده 1 نفر هم به کمیته استیناف ارجاع شده. 38 ورزشکار ایران که محرومیتشان قطعی شده، بین 6 ماه تا 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محرومند.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تا لحظات دیگر همکارم حمید فاطمی با شما خواهد بود. خدا نگهدارتون.